أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قبل از ورود در اون دو تا بحث محوری معنای عرش و معنای امر در مقابل خلق، این نکات فرعی هم ملحوظ بشود بد نیست. اول اینکه در تفسیر جامع قرطبی آمده است که این کلمه سته اصلش سدسه بود، چون اصلش سدسه دیگه، این تای وجود کلمه نیست، اصلش سدسه است. و در قرآن کریم هم در بیان سهام ورثه سدس مطرح است، گرچه سدس یعنی یک ششم، سته یعنی ششتا، ولی سادس هم میگن، سادت هم میگن. اصل این کلمه سته سدس بود و یکی از این سینها به تا تبدیل شد و دلال هم در او ادغام شد، شده سته. به دلیل اینکه در تصغیر میگن سته را وقتی میخوان تصغیر کنن میگن سدیسه، وقتی جمع بخوان بندن میگن اسداس. چون در جمع و تصغیر کلمه به اصل خود برمیگرده، معلوم میشود که اصل سته سد بوده است، سدسه بوده است. این سخن اولیشون. دوم اینکه همون جناب قرطبی در جامع نقل میکند که در باره عرش کتابی نوشتن به نام الکتاب الاسنا فی شرح الاسماء الحسنا و صفات الانا، در اونجا مطالب فراوان است که بخش از اونها مربوط به عرش است و 14 قول را ایشون در باره عرش استقصا کرده است. البته این استقصایشون نشانه استقرای تام نیست که دیگه اقوال دیگری ظهور نکرده، بلکه ایشون محفظ شدن 14 قول را بررسی کنن که عرش یعنی چه، که حالا در خلال معنای عرش ممکن است به بعضی از اونها اشاره بشه. مطلب سوم آن است که بحث پیرامون عرش را مانند سایر معارف ادی بدعت دانستن، نه تنها مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرد، بلکه جناب قرطبی هم در جامع نقل کرد، یعنی هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها. چه که قبل از اینها مالک در موطن همین حرف رو دارن که وقتی از مالک صاحب فرقه مالکیه سؤال میکنن الرحمن و علی العرش استوا یا ثم استوا علی العرش و مانند آن چیز، این چند جمله از اون نقل شده است که گفت که حل استواء معلوم، معنای استواء روشن است، مفهوم استواء روشن است، ول کیفو مجهول، چگونه خدا بر عرش مستوی است او رو ما نمیدونیم، ولی معنای استواء رو میدونیم. و سؤالو بدعتون و ایمانو واجب، سؤال که استواء علی عرش یعنی چه، این بدعت است، چون در صحابه کسی سوال نکرده. ما قافل از اینکه خیلی ها سوال کردن، خیلی ها به نتیجه رسیدن، حالا اون سوال به جناب مالک نرسیده است، دلیل نیست که سوال نکرده. گذشته از اینکه ذات عرض سیلا همه ما را به تدبر در آیات فراخونده است، معناش این نیست که شما درباره بعض از آیات تدبر کنید، درباره بعض از آیات تدبر نکنید. خب پس این سخن ناتمام است که الکیفو مجهول و سؤالو بدعه، این هم مورد قبول محققین اهل سنت و شیعه نبود و نیست. لذا محققین اهل شیعه و سنت در باره استوای علی العرش تحقیقاتی کردن که نشانه هم تحقیقات پیدا شدن اقوال 14 گانه است که قرطبی در اون کتاب الکتاب الاسنا نقل کرده. مطلب بعدی آن است که عرش اونطوری که در قرآن استعمال شد در کتاب‌های دیگر هم مکرر، معانی متعدد دارد یا مصادیق متعدد دارد. گاهی عرش معنی تخت است، نظیر اون چه که ملکه سبا داشت که و لها عرش العظیم نکر و لها عرشها، که سلیمان سلام الله علیه فرمود عرش او را دگرگون کنید ببین تشخیص میدهد یا نه. این که اوتیت ملک بشه و لها عرش العظیم خدا در باره ملکه سبا میفرماید، یا از زبان سلیمان سلام الله علیه آمد است که نکر و لها عرشها، عرش یا همون تخت. گای عرش به معنی سقف است. دستور مبارکه انعام و مانندون قبلا گذشت که خدا فرمود ما میوه ها را برای شما آفریدیم، بعضی ها درختهایی هستند نظیر خرما که روپا خود میستند، بعضی نظیر انگور هم که معروشت، یعنی باید برای اینا داربست درست کرد، معروشات و غیر معروشات، بعضی دارای عرش هم یعنی دارای سبت هم برای اینا داربست درست بکنن مثل درخت انگور، بعضی روپا خودشون میستن مثل خرما. که در سوره مبارکه انها مخصوصا بحث معروش و غیر معروش گذشت. گاهی هم وقتی میگن عرش یعنی مقام، چه در دعا چه در نفرین، گاهی میگن سل عرش و خلا، سلده با سه مثلثه، یعنی عرشش فروری، سلام یعنی فرو ریختن، سل عرش و خلا یعنی عرشش به تخت فرمان رواییش فروری. خب پس عرش گاهی معنی مقام فرمان رواییست، گاهی معنی تخت است، گاهی هم به معنی داربست است و احزار داره، گاهی هم معنی سقف است که اینا تابیتون علا اوشه ها، فرمود اینا یه خانه های مساکنی داشتن که ما ویران کردیم علا اوشه ها، یعنی علا سقفه ها. پس عرش و این داربست، عرش معنی سقف، عرش معنی تخت، عرش معنی مقام فرمان روایی، مصادیق دیگری هم دارد اگه اینا جامعه داشته باشند داشت، یا معانی دیگر دارد اگه جامعه نداشته باشند. حالا ما ببینیم ذات اقدس اله مستوی بر عرش است بشه معنا. اینا مبادی تصوریه و اساسی عرش به این معانی آمده. قبل از ورود در تحقیق معنای عرش شده این جمله هایی که پس دیگری روشن بشود. نبود این ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار. این به چند وجه قرائت شده، یکی یغشی اللیل النهار قرائت شده، یکی یغشی اللیل النهار قرائت شده، یکی یغشی اللیل النهار قرائت شده است. هم در قرآن هم اغشا به کار رفت باب افعال، هم تقشیه باب تفعیل، هم فقشاهم ما قشاهم غیر از قشیه هم میندیم، هم قشا به کار رفت، هم اقشینا هم فهم لا یبصرون به کار رفت. این یخش لیل النهار غیر از آن است که لشمسوین به غیلها هم تدرکن قمر بلن لیل سابق النهار. یه بحثتن است که لیل و نهار منظم هست، هیچ کدام دیگری را سبقت نمیگیرد و شب به دنبال روز است، که این در جمیع اماکن صادق است، چه منطقه های استوایی چه منطقه های غیر استوایی، چه اون مناطقی که شب و روز یکسان است نظیر حد استوا، چه اون مناطقی که شمالی یا جنوبی است که شب و روزش فرق کنه. اما یغش لیل النهار این کاملا فرق میکنه. در مناطق شمالی که پاییز روزهاش کوتاه میشود، زمستان کوتاه میشود و شبها بلند میشود، این یغش لیل النهار یعنی شب را وارد روز میکنه. در همین شش ماه پاییز و زمستان که روزها کوتاه و شبها بلند میشود، در منطقه های جنوبی طرف قطب جنوب به عکس است، روزها بلند می شود به شبها خدا. در اون نیم سال اول یعنی بهار و تابستان این بخشای شمالی روزها بلند است و شبها خدا، در منطقه های جنوبی کاملا به عکس است، این نیم سال اول روزها خدا است و شبها بلند. خب این که فرمود یغش لیل النهار این مال غالب اماکن است، وگرنه در اون منطقه های استوایی که منطقه سوزان است به کمتر هم در اونجا زندگی می کنن، اون دو سوزان می شود. اونجا لیل و نهار البته متفاوت نیست، یعنی این چه نیست که شب روز را بپوشانند، روز شب را بپوشانند، لکن در غالب اماکن که به لحاظ غلب این آیات نازل شده است، گاهی لسان تکبیر است، گاهی لسان ایلاج است، گاهی لسان اغشا، گاهی یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، گاهی یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، گاهی یغشی اللیل النهار. اونا دومیشون با حرف جر استعمال می شود، اما اغشا هر دو بدون حرف جر استعمال می شود. یکبر اللیل علی النهار یا یولج اللیل فی النهار. در پایان بحث دیروز اشاره شد به این که مثلا در نیم سال اول بعد از اعتدال ربیعی، یعنی بعد از اول فروردین که لیلونها تفاوت نمی کنند، کم کم یولج النهار فی اللیل است، یعنی وقتی قوس اللیل 12 ساعت بود و قوس النهار 12 ساعت، کم کم یولج النهار فی اللیل، این روز هم در طرف بامداد وارد محدوده شب می شود، هم در طرف شامگاه وارد محدوده شب می شود. این قوس النهار 12 ساعته یک ساعت از طرف صبح وارد محدوده شب می شود که زودتر صبح می شود، یک ساعت از طرف محدوده عصر غروب وارد محدوده شب می شود که دیرتر شب می شود، تا کم کم اضافه می شود بیش از این مقدار، تا قوس النهار بشود مثلا 14 یا 15 ساعت و قوس اللیل بشود 7 یا 8 ساعت. این در نیم سال اول بهار و تابستان. وقتی پاییز فرا می رسد یولج اللیل فی النهار یکبر اللیل علی النهار، از دو طرف شب اون قوس اللیل وارد محدوده روز می شود، یعنی دیرتر صبح می شود، زودتر شب می شود. این 12 ساعتی که در اعتدال خریفی قوس لیل بود و 12 ساعتی که قوس نهار بود در اول مهر که تقریبا مساوی می شود، کم کم قوس لیل وارد قوس نهار می شود، یعنی اون 12 ساعت شب یه مقدار وارد محدوده روز می شود، دیرتر هوا روشن می شود، دیرتر صبح می شود، چه این که در محدوده عصر هم زودتر شب می شود. پس قوس اللیل هم از طرف بامداد هم از طرف شامگاه وارد محدوده روز می شود، یولج اللیل فی النهار در نیم سال دوم، یولج النهار فی اللیل در نیم سال اول. غالب اینها به لحاظ اغلب اماکن معمور است، در جایی که بشر زندگی می کند. از اینجا معلوم شد اون چه در سوره آمین اشاره شد که وقت در اقوات ها فی اربعت ایام، اونم به لحاظ غالب معمور است، یعنی بخشای مهم اجزای زمین و اماکن زمین فصول چهارگانه دارد، فقط منطقه خط استوایی است که فصول چهارگانه ندارد، قطبین هم که قابل زیست نیست، اونجا شش ماه شب است و شش ماه روز، هرچه به طرف خط استوا نزدیکتر بشود اون قوس اللیلش با قوس النهارش نامتعادل است تا برسد به نزدیکای خط استوا. چون کروی است همین مشکل میشود. اون مال اصل لیل و نهار است، نه یخش لیل نهار، لیل نهار را میپوشاند. یه وقت است که در قرآن کریم سخن این است که و لیل ازا یخشا و نهار ازا جلاها، لیل اشیا را میپوشاند، نهار اشیا را روشن می کند. این ناظره به پیدایش لیل و نهار است. یه وقت بحث در این است که لیل نهار را می پوشاند، یغش لیل النهار، یعنی یجعل الله سبحانه و تعالی اللیل غاشیت النهار، روز شب را می پوشاند. پس اونجا که و نهار ازا تجلا یا و لیل ازا یخشا، شب اشیا را تاریکی میکند، روز اشیا را روشن میکند. یا و نهار ازا جلاها، یعنی الاشیا را، روز اشیا را روشن میکند. این روشن یه وقتی سخن دارید است که روز شب را روشن میکند. روز شب را روشن میکند یعنی چی؟ یعنی روز وارد محدوده شب میشود. شب تا کنون 12 ساعت بود، الان 8 ساعت است. مقداری از شب روشن شد، یعنی شب نیست. خب پس یه وقت سخن در خلقت لیل و نهار است و نظم است، نظیر اون چه در سوره مبارکه یاسین اشاره شد که لیلو سابقون نهار، لیلی داریم و نهاری داریم، هر کدوم با نظم خاص حرکت میکنه. یه وقت سخن در یکبر و لیل عن النهار و یکبر و نهار عن لیل است، طول جن لیله فی النهار و طول جن نهاره فی لیل است که از طول مبارک آل عمران گذشت. یخش لیل النهار است که در این آیه بعد بحث است. در اینجا سخن در این است که شب روز را می پوشاند، نه شب اشیا را تاریک می کند. خب بنابراین یخشی یعنی می پوشاند، نه یعنی تاریک می کند، یعنی فراگیر. حالا اگر فراگیر شد، روزم فراگیر از شب را در بر دارد. اینجا یا حالا چون کلمه اغشا و کار را سخن از ورود روز در منطقه شب به میون نیامده است، یا نه اگر اغشا هم معنای علاج باشد، معنای مطلق فرو بردن و فراگیری باشد، نه پوشندن و نه تاریک کردن و نه فراگیر باشد، اینجا احد و ما را تو فرمود نه از دیگری بینیاز است. نظیری که فرمود خداوند سرابیلی به پارچه هایی برای شما آورید و خلق کرد، سرابیل تقیکم الحره، یعنی تقیکم الحره و البرده. اون برد را ذکر نفرمود برای اینکه به حسب ما یعلمون اینو جاییست، دیگه لازم نیست بفرماید که لباس شما را از سرما و گرما حفظ میکنند. اگه بفرماید شما را از سرما حفظ میکند، یعنی از گرما حفظ میکند. اگر از گرما حفظ میکند، از سرما حفظ میکند. اگر به حسب ما یعلمون اینو جایز، سرابیل تقیکم الحر یعنی به تقیکم البر. از اینجا هم که ما یخش لیل النهاره، یعنی یخش نهاره لیل، اون هم محذوف است و معلوم هم هست. هر کدام دیگری را تحت ورود و ورود خود قرار میدهد، اونم برابر با نظم است. هم این ورود لیل در نهار و هم ورود نهار در لیل به لحاظ غالب اماکن است در غیر خط استوا، هم اون وقدر اقواتها فی اربعه ایام ناظر به غالب اماکن است که مربوط به خط استوا نیست. خب ابی حنیفه در قبال مالک گفت به این که همین جوری که هست این آیه رو بگذارید، کار بش نداشته باشید دیگه، حالا فتوا به بدعت سؤال داده باشد این از اون عقل نشده، فرمود که این رو سر جاش بگذارید همون طوری که هست دیگه، تفسیر نکنید. خب حالا اگر واقعا اهل بیت علیهم السلام اینا معیار حوزه های علمی و اگر در خانه اینها باز بود، وضع تفسیر یا علوم دیگر به این دود سیاه مبتلا نمی‌شد. یه وقت از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه که باید هر وقت من حرفی زدم دلیلش رو از قرآن از من طلب بکنید. خب این نشر تفسیر است، تشویق به قرآن. یه وقت از نظیر ابو حنیفه است که میفتی کار بش نداشته باشید همونطور نگرش دارید، یا تندتر از اون مالک است که میگوید به این که از سآلو بده. مطلع بعدیان است که کراتی که یکی پس از دیگری کشف میشود یا راهای شدیگه کشف میشود دو جور است. یه وقتی این کشف با کشف انفسار همراه است، یعنی نه تنها یک کره جدید کشف شد، نه یک راه شیری جدید کشف شد، بلکه کشف بود که قبلا اینها رد بودند و الان فرق شدند، قبلا جزء کره دیگر بودند و مکنون از او جدا شدند. این هم با آیه سوره مبارکه انبیا هماهنگ است که رد بودند و خدا فرق کرد.
هم با آیه از سماعان بلینه ها و ایدن و ایدار و موسی اون همه هم. که ما توسعه دادیم، اینا بسته بودن باز کردیم، یکی بودن واحد بودن تکثیرشون کردیم به ایدار و موسی. یه وقت هست که نه، اصلا یک کره کشف می شود بدون اینکه انسان از حسب و بست او با خبر باشه. این با فلا اقسمون ما تبصرون و ما لا تبصرون هماهنگی است. می فرماید بگید در آسمان مواقع نجوم بعضی چیز است که شما الان می بینید یا گاهی نمی بینید. اون چی که بشر کشف کرده است قبلا نمی دید، همکنون با چشم مسلح می بیند یا با ابزار صنعتی می بیند. اگر تحقیقاتش ادامه پیدا کند از فصل و بست اینها هم با خبر است، چه اینکه قبلا انسان که نبود تا ببیند اینکه کره ارض یک گداختهی و یک کره مذابی از شمس یا مانند اون جدا شد، بعد سالیان متمادی طول کشید تا سر شد و قابل زیست شد. این رو بعد فهمید. الان هم ممکن است که یا راه شیری یا کره کشف شود، بعدها معلوم بشود که این مستقلن خرم نشده بود، این جزئی کره دیگری بود، قبلا رد بود و ترد شد. به هر تقدیر اگر فصل و وصل کشف بشود با انال موسی اون هماهنگ است. اصل فصل و وصل کشف نشود بلکه اصل وجود کشف بشود با لا اقسمون ما تبصرون و ما لا تبصرون هماهنگ است. اما این سؤال خوب و مطلب عمیقی که فرزدن سال نوری ناظر به فاصله مکانی است نه فاصله زمانی سخنی است هر و ذری. البته سال نوری ناظر به مسافت است نه ناظر به زمان، لکن در اثر اینکه مسافت و زمان به حرکت محدودن هر کدام گاهی اماره به عبره دیگری قرار میگیرد. بیان ظاهرش این است که این سال نوری همونطوری که فرمودم این مربوط به مقیاس فاصله است، این کار به مسافت دارد نه کار به زمان. وقتی میگن یک سال نوری و دو سال نوری یعنی همین سال خود، یعنی سالی 365 روز است، هر روزی هم 24 ساعت است، هر ساعتی هم 60 دقیقه است، هر دقیقه هم 60 ثانیه است، لکن نور در هر ثانیه مثلا 300,000 کیلومتر رو طی می‌کند. سال نوری راجع به مسافت است، نه اینکه سال نوری غیر از سال خودمون باشد. سال نوری این راجع به مسافت است. خب این سوال بسیار خوبی است. دیدید خیلی از بزرگان گفتن به اینکه جوری سوال را نگیرید، منتها سوال را سعی کنید هر مطلبی به ذهنتون بسیار. خدا رحمت کند مرحوم آقا مصطفی رو، این تو درس امام خب کم سوال میکرد ما خوب سوال میکرد. یه بنده خدای هنوزم هم جز معمرین فعلی است، این هرچی به ذهنش میومد تو درس سوال میکرد. برای آقا مصطفی گفت که ایشون در اون درس سوال و اشکار طالب العنایه است، مستحضری تو فلسفه اصطلاحی است. اون کسی که همین که چیزی به ذهنش آمده برابر با همون ذهن کار میکنند بدون تأمل، مثل کسی که روی دیوار بلند همین تصور سقوط کرد میفتد، یا تناب بازا همین که تصور سقوط کردن ثابت میشه. من اینو میگم فاعل بالعنایه. فاعل بالعنایه به اصطلاح اونها کسی است که صرف تصور کافی باشد برای فعل، دیگه تصدیق نخواهد. یه بند خدا خیلی اشکال میکرد، ایشون میفهمد که ایشون نسبت به اشکال فاعل بالعنایه است، همین که به ذهنش آمده سوال میکنه. این گونه سوال هم خوب نیست تحقیر. اما اگر یه سوال همین که تو جلسه درس به ذهنش آمد این سوال نکنه، شب مطالعه کنه، با رفیقش بحث کنه، تلاش کنه، شاید به نتیجه برسد. اون سوال بعد از مطالعه سوال عمیقی است، نظیر همین سوال هایی که گاهی اتفاق میفتن. خب یه سوال بسیار ظریفی است که سال نوری کار به مسافت دارد، کاری به زمان ندارد. خب این سخن حق است، لکن سال نوری که میگن یعنی همه سال خودمون، منتها نور سریع و سیر است. سال هواپیما همین است، سال جن همین است، سال آهلو همین است، سال گاری هم همین است، منتها گاری در یک روز کم راه میرود، نور در یک روز زیاد راه میرود. این سال نوری نه یعنی سالش با سال ما فرق میکنه، لکن چون مسافت و همچنین زمان اینا از امور ششگانه واسطه و محدوده حرکت هم، گاهی به وسیله زمان مسافت مشخص میشود، گاهی به وسیله مسافت زمان مشخص میشود. گاهی میگویند فاصله قم و تهران 150 کیلومتر است، گاهی میگویند فاصله قم و تهران 2 ساعت است. گاهی مسافت را ذکر میکنند، گاهی زمان را ذکر میکنند. حالا نوری که مثلا در هر ثانیه 300,000 کیلومتر راه می رود، این 300,000 کیلومتر را شما حساب بکنید، یه اتومبیل معتدل و سیر بخواهد 300,000 کیلومتر را طی کند، چقدر زمان می خواهد؟ اگر ما با متحرک های خودی حساب بکنیم، مسافت به دست ما می آید. از اون مسافت به زمان خودی پی می بریم، قهرن یک سال نوری با چندین میلیون سال خودمون در می آید، وگرنه سال نوری با سال خودی یکی. ما گاهی از سرعت سیر به مسافت منتقل می شویم، اون مسافت را به متحرکان عادی منتقل می کنیم، بعد اون متحرکان عادی در اون مسافت طولانی یه میونگین زمانی دارن و اون زمان را معیار قرار می دیم، وگرنه سال نوری با سال عادی هیچ فرق نمی‌کند. مطلب دیگر است که مقام فرمان روایی در جریان بشری امر عرفی است. میگه فلان کس به تخت فرمان روایی نشست، فلان کس از تخت پایین آمد. این مقام است اعتباری که گاهی با یک نسل می آید، با یک عزل می رود. این هم اثباته. ولی ذات اقدس اله مقامش مقام تکوینی است، اون مقام فرمان روایش مقام تکوینی است. اگر امر است انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، نه این لفظ را میگوید بلکه ایجاد میکند. ایجادش امر تکوینی است، پیدایش موجود امر تکوینی است. رهرم یه امر عینی خارجی، امر خارجی که شد مأمورانی دارد که زیر مجموعه این امر را مطیعانی دارد، و از اینها قرآن تعبیر میکنند الذین یحملون العرش و ما حوله، کسانی که عرش را حمل میکنند، یا کسانی که حاملان عرشند، یا عدد اطرافیان عرشند، یا در قیامت عرش خدا را 8 نفر حمل میکنند، و یحمل عرش را لکه فوق هم یومئذین ثمانیه، همون فرشتگان 4 گانه است با 4 انسان از انسانهای کامل جهان آفریدش. خب اگر والذین یحملون العرش هست در دنیا، اگر به یحمل عرش رب که فوق هم یوم اذین سماویه در آخرت، همش عرش یه حقیقت خارجی است، مدبرانی دارد، حاملانی دارد، مأمورانی دارد. این منافات ندارد که عرش به معنای مقام فرمان روایی باشد، لکه مقام فرمان روایی در اشخاص به اعتبار است در باره ذات اقدس اعلام و تکوین است. مطلب بعدی ها هست که این ایام، یعنی شنبه و یک شنبه، اینها در جاهلیت هم بود، اینا رو اسلام نیاورد، اما معناش این نیست که کاری که در جاهلیت بود مثلا شنبه و یک شنبه و دو شنبه تا جمعه، این باعث پیدایش برکت شد. اون چه در جاهلیت بود اون هم میراث انبیای ابراهیمی بود. این چی نبودی در جاهلیت اینا ابتکاراً شنبه و یک شنبه ساختن؟ نه، این در جریان انبیای ابراهیمی هم بود است و در جریان موسی کریم سلام الله علیه هم بود است که ذات اقدس اله قوم بنی اسرائیل را آزمود، فرمود به اینکه شما شنبه ها حق صید ندارید، یوم سبت روز شنبه حق صید ندارید. که این در دیر زمان بود است، این در جاهلیت به بار نیاوردند. بعد فرمود ما شما را امتحان میکنیم، روزایی که شما نباید ماهی بگیرید مثل روز شنبه، این ماهی ها فراوان خودشون رو نشون میدن، ما شما رو با این کار میآزماییم. روزی که شما نباید ماهی بگیرید، ماهی ها فراوان خودشون رو نشون میدن، در دسترس شما هستن. اون هم گرفتار دنیا طلبی شدن بر توی بودن مال و حب جمع و نیرنگ بازی کردن که تا بتوانن روز شنبه از این ماهی های فراوان بهره برن. در از آن از این ایام از دیر زمان بوده، جاهلیت رو نساخته. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله اسرار خلقت را در زمین، در آسمان، بین الارض و زمین نهفته است و ما را تشویق کرده است این کتاب تکوین را بررسی کنیم. خب در جریان آفرینش انسان او می توانست نظیر آدم همیشه مستقیما به سرعت مثلا کسی را خلق بکند، یا نظیر اصل عیسی بدون پدر خلق بکند. اما اینکه فرمود بشر علقه است، اولا این نطفه یخرجون بین صلب و ترائب، محققین رو وادار میکنه که صلب یعنی چه، ترائب یعنی چه، کیفیت خروج یعنی چه، آیا صلب و ترائب همین معناست یا معنای خاص خود را داره. این پیدایش و پرورش علوم با رهبری های قرآن کریم است. قرآن که اینا رو که پس از دیگری ذکر میکند برای اینکه بشر را عالم بکند و محقق به پروراند تا اسرار آیات رو یاد بگیرد، و اگر اسرار آیات رو بشر یاد بگیرد بهتر به مهدانیت خدا پیوندد و مانند دارد. خب پس فایده فراوانی هم دارد. اون سخن را که به مالک اسناد دادن متاسفانه به ام سلمه هم اسناد دادن، یعنی قرطبی در جامعه اون حرف نامیمون را که از مالک نقل کرده است از ام سلمه هم نقل کرده، ولی بعید است این نقل درست باشد. اون که در بیت وحی است هرگز نمیگوید از سؤال و بدتون. در جریان اینکه ذات اقدس اله این شمس و قمر را مسخر کرده است، در نوبت دیروز اشاره شد به اینکه وجود مبارک استعمی سرآورده در نهج الارغون، فرمود اینا مطیع خدایند نه مطیع شما. آسمان و زمین درش برای بشر نمیتپد، درش برای خودش میتپد که به کمال برسد. و اون این است که مطیع خداست. خدا فرمود این چنین حرکت کنید یا این چنین باشید تا بشر ترقی ببندد. در خطبه 143 نهج البلاغه به این صورت آمده است، اصلش در جریان استثناست، فرمود علاق ان الارض الذی تغلکم یعنی تحملکم و السماء الذی تذلکم آسمانی که بالا سر شما سایه بندازد مطیعتان لربکم و ما اصبحتا تجودان لکم به برکتهما توجعا لکم ولا زلفة الیکم ولا لخیر ترجوانهی منکم. این که زمین ذلول است برکات فراوانی به ساکنان میدهد، این که موجودات سفیری مهربانن نور میدهند از بالا برکت باران و بارش برق و مارندان نصیب شما میشود، هیچ کدام از اینا نه برای اینکه از شما میترسن یا به شما امیدوارن یا چشم طمعی دوختن، اینا نیست. ولکن امرتها به منافع کم و عطا عطا و اقیمتا على حدود مساله کم فقامتا. اینا مأمور شدن که به نفع شما کار بکنن، اداره بکنن. خدا اینها را به سمت مساله شما اقامه کرده است، اینا را قیام بکنن. بنابراین این که در قرآن فراوان آمده شمس و قمر مسخر است، یعنی شما مسخرین، یعنی ذات اقدس اله اونها را برای شما مسخر کرده است. حالا این زمینه فراهم شده است برای شما شود العرش ماهوه و الامر ماهوه.
الحمدلله.